میخواد. در واقع میخواسته بگه که آذوقه به ما بده ولی با کاه و یونجه و نون خالی از ما نگذر، خوردنی های گرانتر و دلخواهتر به ما بده. آخه توضیح میده که ما از شما این رو میخواهیم زان که دارند همزه اقبالت همراهان نان و چارپایان کاه. همراهان من نون دارن، چارپایان یعنی حیوانات هم که با ما هستن کاهشون دارن. اون چیزی که من از تو میخوام کاه و نون نیست. ببینید در این چند بیتی که براتون میخونم سنایی چطور ممدوحشو بابت سفره پهنی که داره و بابت خوراکی های خوشمزهی که در مهمانی ها میخورانه به زیر دستانش و همه رو مدیون خورش میکنه توصیف کرده. چقدر تشخیص شخصیت بخشی به اشیا، چقدر لحن تصویری روایی طنز، انگار یک انیمیشن کمدی ساخته. ببینید، بره بریان هر جا که بود چاکر توست، طبق حلوا داماد و تو او را خسری، خوردنی های جهان گر به شکم جمع شدند، همه گفتند که ای خواجه تو ما را پدری، ای همه نزهت و شادی و همه راحت و روح، کنیت تو نعم و نام تو شیخ الطبری. حالا معرفی هم کرده که درباره کی صحبت میکنه. اما ببینید، بره بریان چاکر توه، حلوا دومادته، تو همونو خسر. خسر رو معنی پدرزن در لهجه های مختلف کشور، مثلا در بین خراسانی ها هنوز هم استفاده میشه، میگن خسور بهش. اگه خراسانی ها شنوندی برنامه هستن الان حتما یه لبخندی میزن، میگن آره آره ما به پدرزن میگیم خسور. بعد میگه که همه خوردنی ها که جمع بشن به تو ای خواجه، ای ارباب، ای بزرگ، میگن تو پدر مایی. خیلی بامزه است و فکر میگم تخیل فوق‌العاده ای هم داره.
دارو
کتابی که امروز براتون معرفی میکنم کتاب طنز و طنز پردازی در ایران از آقای دکتر حسین بهزادی اندوهجردیه. این کتاب سال 1378 در تهران چاپ اولش به چاپ رسیده. کتاب یه مقدمه‌ای داره، یه پیشگفتاری داره در حدود 27 صفحه و آقای دکتر بهزادی خواستن بگن چرا سراغ طنز رفتن. بقیه مطالب کتاب رو ایشون سعی کردن طنز و طنز پردازی در ایران رو بیشتر با تکیه بر شعر فارسی به خواننده بشناسونن. کتاب ایشون مقدمه ای داره، بعد از مقدمه ای که ایشون پرداختن میان سراغ این که بگن چه کسایی غالبا به طنز پرداختن و چرا جامعه به سوی طنز میره. از جمله مواردی رو که ایشون ذکر میکنه جامعه‌ای که درش طنز هست چه جور جامعه‌ایه، تلاشش بر این هستش که بگه اون جامعه چند تا ویژگی باید داشته باشه که در اون جامعه طنز گسترده بشه یا گسترش پیدا بکنه. یکی از اون موارد نادانی، جهل حاکم بر اون جامعه است و غالبا طنز پرداز سعی میکنه با حکایتی، تمثیلی، چیزی اون جهل رو باهاش مبارزه بکنه یا جهل رو بزرگ کنه. همونطور که ما در کاریکاتور سعی میکنیم از تصویر، از چهره یک چیزی رو بزرگ بکنیم، نمایان بکنیم که جلب توجه بشه، در طنز که کاریکاتور نوشتاری به نوعی هستش سعی میکنن که اون مواردی رو که باعث عدم پیشرفت جامعه میشه اون رو بزرگ بکنن. و طنز پرداز حمله های خودش رو بیشتر از این که متوجه فرد بکنه، در طنز پردازی متوجه اجتماع بیمار میکنه. چون اگر متوجه فرد بکنه، همونطور که در جلسات گذشته گفتیم، شعرش، نوشتهش تبدیل میشه به هجو، یعنی مسخره کردن یک فرد، اون هم غالبا با خصوصیت جسمیش. اما این طنز پرداز تلاشش بر اینه که یک ویژگی که در جامعه تبدیل به اخلاق ثابتی شده و سبب جهل جامعه شده، سبب عدم پیشرفت جامعه شده، اون رو مسخره بکنه. این شعری رو که از دیوان انوری در همون صفحه 6 آقای دکتر بهزادی میاره با هم یه مروری بکنیم تا خدمتتون عرض بکنم. روبه این میدوید از غم جان، روبه دیگرش بدید چنان. گفت خیر است، بازگوی خبر. گفت خرگیر میکند سلطان. گفت تو خر نی، چه میترسی؟ گفت دانم، ولیک مدعیان می ندانند و فهم می نکنند. خر و روباهشان بود یکسان. زان همی ترسم ای برادر من، که چو خر برنهندمان پالان. این رو به نقل از دیوان انوری چاپ مرحوم مدرس رضوی جلد دوم صفحه 701 آقای دکتر بهزادی نقل کردن. و می دونیم که این بعد از این شعر انوری، این حکایت مفهومش تبدیل شده به نوعی ضرب المثل و حکایات طنزآمیز مثلگونه و میخواد بگه که یک حکمی هست در جامعه ولی مردم اشتباه میکنن. مردم برای اینکه از زیر کارشون در برند، هر چیزی رو میگیرن به جای اون کار، فقط این که میخواد مسئولیت رو از خودشون رفع کنند. یا عدم شناختشونه، آگاهی کمی دارند، آگاهی ناکافی دارند، برای همین دست به هر کاری میزنند و حکمی رو که هست برعکس اجرا میکنند.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرز.
آقای دکتر بهزادی سعی میکنن تو فصول مختلف این رو نشون بدن که این طنزها غالبا برخواسته از نابسامانی های جامعه است و این شاعران قصد دارن جامعه زمان خودشون رو اصلاح بکنن. کار ایشون بیشتر از قرن همون 5 و 6 شروع میشه و تا دوره مشروطه میاد. شما با خوندن این کتاب، علاوه بر این که با طنز نویسی از آغاز تا دوره معاصر آشنا میشید، با نمونه های بسیار بسیار خواندنی که یک شاعر بازوق براتون انتخاب کرده هم آشنا میشید.
تهران سال 1473. دایرة المعارف ناقص تهران با ه جیمی، نه با ه دو چشما، با ه جیمی.
اشتر سواری گفتش ای درویش، کجا می روی؟ برگرد که به سختی بمیری. نشنید و قدم در بیابان نهاد و برفت. چون به نخله محمود برسیدیم، توانگر را عجل فرا رسید. درویش به بالینش فراز آمد و گفت ما به سختی به نمردیم و تو بر بختی بمردی. شخصی همه شب بر سر بیمار گریست، چون روز آمد بمرد و بیمار بسیست. Thank you.
نیش دارو. چی جونت؟ گای چایی هم خودم درست کردم.
دستتون درد نکنه.
میگم آقا پرویز.
بله.
نه نه یه چی ازت میپرسم.
بفرم بفرم.
میگم ما حالا که زن اسدی به امید خدا رفتی سر خونه و زندگی بگو ببینم من بیشتر دست میداری زنت.
والا چی بگم، بدتون نیادا، من زنم رو بیشتر دوست دارم.
چطور شد؟ چطور شد؟ وای روم سیاه شرم خورده، حیار قی کرده. همه میگن ما مادرمون دوست میداریم، تو خجالت نمیکشی میگی زنم دوست میدارم؟
خب میدونین بقیه درست میگن، راستش منم شما رو خیلی دوست داشتم، ولی از وقتی که آستین بالا زدین و این زن ها واسم گرفتین پاک از چشم افتادین.
وای روم سیاه. نیش دارو.
یکی از مجالهایی که در شهر صنایع بسیار جذابه و توصیه میکنم جوانترها به خصوص اگر دیوان صنایع به دست گرفتن به سراغ اون قسمت برن، رباعیات صنایع است. رباعی اصلا قالب فشرده موجز و تأثیرگذار است. یه شادابی اصلا توی ریتم و شیوه بیان رباعی هست. خیلی زود در مقدم چینی های پخته نتیجه گیری های غافلگیر کننده داره و همین غافلگیری یکی از دلایل لذت بخش بودن رباعی است و شیوه از بیان نشاط‌آور طنز. در دست منت همیشه دامن بادا، وانجا که تو را پای سر من بادا. برگم نبود که کس تو را دارد دوست، ای دوست همه جهانت دشمن بادا. چقدر خوب تموم کردی رباعی رو، نفرین کرده نه؟ میگه که ای دوست همه دنیا دشمنت باشن. الهی بادا فعل دعاییست. چرا؟ چون برگم نبود که کس تو را دارد دوست، تحمل ندارم ببینم کسی تو رو دوست داره. اینو میگن غیرت عاشقانه. توانایی این که کسی تو رو دوست داشته باشه ندارم، برای همین نفرین میکنم. میگه ای دوست همه جهانت دشمن بادا، نه برای این که تو رو دوست ندارم، برای این که دوست ندارم کسی تو رو دوست داشته باشه. اینجا ظرافت قشنگیه. آنجا که تو را پای سر من بادا، چقدر خوب، یعنی مقام تو اینقدر بالا و من سر به پای تو بگذارم، هم تعظیم کنم هم فدای تو باشم. همین مضمون رو در رباعی دیگری هم بیان کرده: در دوستی ای سنم چو دادم دادت، بر منز چه روی دشمنی افتادت؟ دشمن خانی مرا و خانم بادت، ای دوست چو من هزار دشمن بادت. اگه من دشمن تو هم، الهی که هزار تو دشمن داشته باشی، یعنی هیچ کی به اندازه من تو دوست نداره. بازم مثل آخر انگار که نفرین کرده معشوق، اما واقعا نفرین نیست، شدت عشق و علاقه راوی است به معشوق. همونجوری که عرض کردم، گاهی طنز صرفا در بازی‌های زبانی یا در رفتارهای زبانی متن اتفاق می‌افته. شگفتی که در واژه‌سازی یا در جمله بندی پیش میاد، نشاط روحی به آدم میده، لذت به آدم میده و چیزی شبیه طنز اتفاق میفته. خنده‌دار نیست، اما جان آدم رو به خنده نشاط میندازه. آنم که مرا نه دل نه جان و نه تن است، بر من ز من از صفات هستی بدن است. تا زن نبری که هستی من ز من است، آن سایه ز من نیست که از پیرهن است. هیچی نیستم، این سایم که میبینی افتاده زمین، سایه این پیرهن است که تنمه، خودم نیستم، هیچ صفتی نیست. ببینید، سایه من نیست، سایه پیرهنه. پیرهن از خودش جدا کرد، یک تصویر شگفت در این حال جذاب و نشاط بخش ایجاد کرد. یکی دو تا رباعی جذاب از سنایی بخونم که از این زیرکی‌های زبانی و از این فضای نشاط آور در دلش هست. ار نیست دهان فزونتر هست کم است، گویی به مثل وجودش اندر عدم است. درد است و دواست هم شفا و علم است، گویی ملک الموت و مسیحا به هم است. عزرائیل و مسیحا، ملک الموت جون میگیره، مسیحا جون میده، اینه که شفا بخش بوده، مرده زنده میکرده. اینا با هم بودنشون شگفته بیده. دلم نمیاد، اگرچه چندان نمیشه بهش گفتن، اما اونقدر کار زبانی ویژه‌ای و لذت بخشی سنایی در یک از رباعیاتش انجام داده. اینو در ادامه بحثم به عنوان آخرین مثال از شعر سنایی براتون میخونم که با هم لذت ببرید. ببینید چه زبانی خلق کرده. آدم راحت باور میکنه که مولوی روی شانه های سنایی استاده و شده مولوی. گر من چطور سنگین دل و ناخوشخوامی، کی بسته آن زلف و رخ نیکوامی. این دل که مراست کاشکی تو منمی، وان خو که تو راست کاشکی من تو امی. منمی، تو امی. بسیار سپاسگزارم که با برنامه نیشتارو همراه بودید و امیدوارم که اگرچه نام نیشت بر این برنامه هست لبخند زده باشید و نوشی از آن برداشت کرده باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
گفتم یار چه دوست و خنکی، گفت زکی. گفتم ای شوخ عجب بینه نکی، گفت زکی. گفتم از حسن کلاه تو پسه، گفت بسه. گفتمش بیهوده فکر بزکی، گفت زکی. گفتمش زخم زدی پای مرا، گفت چرا. گفتم از بس که تو بد قلقلکی، گفت زکی. گفتمش شیفته توست رجب، گفت عجب. گفتم اندر نظر چون کلکی، گفت زکی. عزیز من، آی آی عزیز من.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با توجه به مسئله اپیدمی ویروس کرونا که این روزها کشور ما و مردم ما هم مبتلا هستند، میخواستم چند نکته رو خدمت شما عرض بکنم. بعضی از افراد هستن که آسیب پذیرتر هستن، به خصوص کسایی که سیستم ایمنی بدنشون مشکل داره، مثل کسایی که دیابت دارن، بیماری قلبی عروقی دارن، از داروهای ضد سرطان استفاده میکنن و داروهای مثل مختلفی که سیستم ایمنی رو ممکنه مختل بکنه استفاده میکنن. اینها باید به مراتب بیشتر مراقبت بکنن و از تماس با افراد دیگه به حد المقدور کم بکنن. بنابراین هر چقدر سیستم ایمنی بدن فرد ضعیف‌تر باشه، حالا به هر دلیلی، این شانس ابتلای به بیماری در اینها هم بیشتر هستش. توی اماکن عمومی سعی بکنید کمتر از وسایل عمومی است، مثلا قندی که توی قندان‌ها هست یا استفاده از ادویه و امثال اینا، که اینا ممکنه استفاده‌های مکرر توسط افراد بشه و قطعا میتونه احتمال بیماری رو بیشتر بکنه و افزایش بده. معمولا افرادی که مثل منبع عفونت بیشتر توسط اون کانون‌های عفونی منتقل میشه، بنابراین باید سعی بکنیم از جاهایی که به عنوان کانون عفونت هست هم یه مقدار دوری بکنیم. حتی المقدور از سفر به این شهر رو باید اجتناب کرد مگر در مواقع ضروری. و افرادی هم که تو این شهرها زندگی میکنن طبیعتا باید دقتشون در خصوص نکات پیشگیری از ابتلا بیشتر بشه و دقت نظر بیشتری تو این مسائل داشته باشن.
از همه دستگاه های کشور تقاضا میکنیم و درخواست میکنیم که با احساس مسئولیت با وزارت بهداشت که در این زمینه در صف مقدم قرار داره همکاری کنن، همه امکانات رو در اختیار اونها بگذارن. ما البته از نیروهای مسلح و دستگاهایی که مرتبط با دفتر ماست هم خواستیم که اونها هم در این زمینه همه امکاناتشون رو در اختیار مردم قرار بدن. این حادثه فقط در کشور ما پیش نیامده، این حادثه میدونید شنیدید در بسیاری از کشورهای دنیا امروز این حادثه هست. تفاوتش البته اینه که در بسیاری از کشورها پنهانکاری میکنن، نمیگن. ما مسئولینمون با صفا و صداقت با از روز اول با شفافیت خبررسانی کردن، مردم رو در جریان قرار دادن که خب کار خوبی هم بود. یه جاهایی هم نمیگن، اما میدونیم، اطلاع داریم که در یه جاهایی خیلی شدیدتر و همگیرتر از کشور ما وجود داره. ما برای گرفتار شده های در کشورهای دیگر هم از خدا طلب عافیت میکنیم و بخواییم که خداوند انشاءالله به اونها کمک بکنه.
خب دوستان عزیز، همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 5 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، بخش گفتارش رو میشنوید. با گزارش امروزم به بهانه اقدامات پیشگیرانه‌ای که در سازمان بهزیستی کشور صورت میگیره در جهت پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در سطح کشورمون، در این گزارش میخوام در خدمت جناب دکتر نفریه باشم، معاون محترم توانبخشی سازمان بهزیستی کشور و رئیس ستاد پیشگیری از بیماری‌های واگیر این سازمان، که توضیحات ایشون رو خواهیم شنید. جناب دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بفرمایید از اقدامات و برنامه‌هایی که در دستور کار قرار داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. با اپیدمی شدن بیماری ویروس کرونا در چین، کمیته مبارزه با بیماری واگیردار در سازمان بهزیستی تشکیل شد و اولین دستورالعمل بهداشتی و پیشگیرانه ما در تاریخ 5/11 با کمک وزارت بهداشت تهیه شد و برای کلیه استان‌ها و مراکز ارسال شد. پس از اون جلسات متعددی داشتیم و دستورالعمل خاصی تهیه شد. آخرین دستورالعمل در 27/11، یعنی 3-4 روز قبل از اینکه اولین مورد مثبت در کشور تایید بشه که خیلی سختگیرانه بود، و مراکز ما در یک به اصطلاح قرنطینه خودخواسته قرار گرفتن که ترخیص و مرخصی ممنوع اعلام شد، بازدید از مراکز ممنوع اعلام شد، پذیرش کشتی جدید ممنوع اعلام شد، سطح بهداشتی مراکز ما خیلی بالاتر رفت و اقدامات پیشگیرانه سطحش به سطوح بالا ارتقا پیدا کرد. با اعلام مثبت شدن اولین مورد، دستورالعمل خاص برای تمام مراکز ما، هم از مراکز شبانروزیمون، مراکز روزانمون، مهدهای کودکمون، مراکز توانبخشیمون، مراکز نگهداری کودکانمون، حتی کمپ‌های نگهداری معتادین، چه ماده 15 چه ماده 16 و حتی دستورالعمل‌ها برای اورژانس اجتماعی، مراکز مشاوره ما، پرسنل ما و حتی دستورالعمل‌های بهداشت روان برای پرسنل، مدیران و عامه مردم تهیه شد که در اختیار مراکز و قسمت‌های مختلف قرار گرفت. بعد می‌دونیم که خط مشاوره 1480 سازمان برای مشاوره روانشناختی خانواده‌ها از 8/8 اعلام آمادگی کرده که جوابگوی مشاوره روانشناختی برای همه عزیزان باشه. خب با توجه به اینکه مراکز روزانه و مهدهای کودک ما مانند مدارس تعطیل اعلام شد، مراکز شبانروزی ما سرانه برای به اصطلاح تهیه مواد ضد عفونی کننده، ماسک و دیگر لوازم بهداشتی سرانه 30,000 تومان در همه مراکز در نظر گرفته شد. برای نفر، حالا هر به اصطلاح 10 تا مدجو داره، 100 تا مدجو داره، برای هر نفر 30,000 تومان پیش بینی شد که برای مراکز واریز شد. همینطور برای مراکزی که ترنوور باری دارن، مثل مراکز اعتیاد و مراکز آسیب دیدگان اجتماعی، برای هر مرکز 70,000 تومان در نظر گرفته شد برای تهیه اقلام بهداشتی که برای اونها ابلاغ شد. علاوه بر این، برای مددجویان قطع نخایی و اونهایی که بیماری شدید دارن، حتی پرستاری از ما میگیرن و بسترگرای شدید، یک هفته 250,000 تومانی در نظر گرفته شد و برای این عزیزان به حسابشون ریخته شد.
مورد مثبتی از کرونا در مراکز تحت پوشش مشاهده نشد؟
موارد مشکوک در مراکز دیده شده، ولی هنوز چه می‌کنن یکی دو تست داده شده. اگر نتیجهش اعلام بشه خدمتتون اعلام میکنیم. همونجور که با وزارت بهداشت هماهنگیم، مواردی هم که حتی مثبت باشه و علامتای حاد نداشته باشن در اتاق قرنطینه و بیماری که در همه مراکز ما پیش بینی شده نگه میشه، و اگر خدای نکرده رو به وخامت داره، با هماهنگی وزارت بهداشت بیمارستانی سراسر کشور اعزام میشن. از همه خیرین دعوت میکنم که مراکز ما رو برای تهیه اقلام بهداشتی یاری کنه.
خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشید.
گفتارش با ما منتشر شد.
از اینکه همراه و شنونده شبکه فرهنگ هستید بسیار سپاسگزارم و ما در این فرصت نوبت میرسه به برنامه